اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در مقدمات مرحوم نائینی رضوان الله علیه بود. رسیدیم به مقدمه پنجم که آخرین مقدمه ایشون برای اثبات ترتب هست. ایشون فرمودن که اون چیزی که دخیل است برای اثبات ترتب از این مقدمات پنجگانه سه مقدمه هست: مقدمه دوم و مقدمه چهارم و مقدمه پنجم. در مقدمه دوم ایشون فرمودن که وقتی واجبی مشروط شد به عصیان واجب دیگر، این مشروطیتش با تحقق شرط از بین نمیره، این همواره مشروطه. و چون همواره مشروطه، لذا از این جهت تدافع و مطارده پیش نخواهد اومد، چون این همواره مشروطه به این که اون عصیان باشد. و وقتی که مشروطه که اون عصیان باشد و عصیان در مرحله موضوع این هست و هیچ حکمی موضوع خودش را ایجاب نمی کنه، تأمین نمی کنه، ولذا این از این جهت مطارده با امر به اهم نخواهد داشت. این فرع بر عصیانه، نه اینکه خودش عصیان را ایجاد بکنه. در مقدمه دوم اینو فرمودن و از مشروطیت هم در نمیاد، همواره این مشروطه، واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروط بودن در نمیاد. در مقدمه چهارم هم این نقطه را بیان فرمودن که واجب اهم، اون واجبی که اهمه، البته تطبیق میکنه در واجب اهم، هر واجب اینطوری هست، واجب اهم نسبت به فعل خودش، نسبت به فعل خودش طلب دارد و نسبت به عصیان خودش هم، باز عدم عصیان خودش هم طلب داره. یعنی طلبش متوجه هست که عصیان من نباید بشد و فعل من هم، امثال من هم باید انجام بگیرد. هر امری چنین اطلاق ذاتی دارد، چنین اطلاق ذاتی در هر امر شکل میگیرد. پس بنابراین امر به اهم حد میکند، از بین میبرد عصیان خودش را، عصیانی که موضوع هست برای امر به مهم. از این طرف عصیان خودش را میگه عصیان من نباید بشد، نظر داره میگه عصیان نباید بشد. از اون طرف این عصیان هم موضوع هست برای امر به مهم. پس بنابراین بین اینها اختلاف رتبه پیش خواهد آمد. یکی موضوع قرار داده عصیان را و دیگری نظر داره که اون عصیان از بین برد، حد میکنه عصیان را. موضوع دیگر را دارد حد میکنه، منحدم میکنه امر به اهم. موضوع دیگری چیه؟ عصیان اهمه. حالا که عصیان امر به اهم، عصیان اهم را نظر دارد و اطلاق ذاتی دارد و میگه این عصیان نباید بشه، ولذا کنه نه از مطارده از ناحیه مهم شکل خواهد گرفت نه از ناحیه اهم. یکی وابسته است به موضوعی که دیگری اون موضوع را نظر دارد ولی در مرحله معلول خودش قرار داده، میگه این نباید بشه. حالا این بیانی که در مقدمه چهارم که گفتن عمده کنه مقدمات هم مقدمه چهارم هست، در مقدمه پنجم که برخی از آقایان فرمودن این مقدمه پنجم خودش یه دلیل مستقلیه، ولی ظاهرا نه، چون مرحوم نائینی مقدمه میدنند. در این مقدمه پنجم مرحوم نائینی چه کار میخواد انجام بده، چه میفرماید و میخواد انواع قیدها را که قیدها چه نوعی هستند، چه خصوصیاتی دارند، قیدهایی که در خطابات میاد و انواع خطابها را بیان بکنه، انواع خطابها و انواع قیدها، این را میخواد بیان کنه که اگر این مطلب روشن بشد کنه تکمیل خواهد شد که قیدهای ما چه جوری هستند، چه نوعی، چه انواعی دارن و خطابهای ما چند نوع هستند. و این مقدمه پنجم مثل مقدمات قبلی، برخی از مقدمات قبلی مفصله خیلی. ما اول یه خلاصه از این مقدمه رو عرض میکنیم، بعد تفصیل کلامشون را هم در حد اقتضا انشاءالله عرض خواهیم کرد. خلاصه فرمایشیشون در این مقدمه چند مسئله است. اولین مطلبی که ایشون می‌فرمایند که طلب جمع بین دو تا تکلیف، طلب جمع بین دو تا تکلیف در سه صورت پیش میاد و در یه صورت قطعا پیش نمیاد. پس طلب جمع بین دو تا تکلیف در سه صورت قطعا پیش میاد و در یه صورت هم قطعا پیش نمیاد. در اون سه صورتی که پیش میاد کدوم هستن؟ هر کدوم از تکلیف ها مقید باشد به امثال دیگری. این یکی. اول این که هر کدوم از تکلیف ها مقید باشد به چی؟ به امثال دیگری. بفرماید اگر دیگری را امثال کردی باید بیایی اینم امثال بکنی. این طلب جمع میشد دیگه. هر کدام از تکلیف ها مقید باشد به امتصال دیگری. اینجا قطعا طلب جمع میاد. بفرمودید. دوم اونجایی که متعلق یکی از خطاب ها مقید باشد به امتصال دیگری. دوتاش نه، یکیش. یکیش مطلق باشه ولی دیگری میگه اگر اون را انجام دادی باید این هم انجام بدی. اینجا هم باز طلب جمع پیش میاد. میگه مثلا فرض کنید که اگر تهران رفتی اونجا باید فلان کارم انجام بدی. صورت سوم هر دو مطلق باشه. اگر هر دو مطلق بود چی میشد آقا؟ باز طلب جمع بین از دین میاد. هر دو را میخواد. پس طلب جمع بین از دین در سه صورت پیش میاد. هر دو مقید به امتصال دیگری باشه. بفرمودید. دوم اینکه یکی از اونها مقید به امتصال دیگری باشه. سوم اینکه هر دو مطلق باشن. طلب جمع بین تکلیفین میاد. سده این نمیگیم، تکلیفین میشه میاد. صورت چهارم اینکه امر به یکی مقید باشه به عدم امتصال دیگری. در این صورت میفرماین قطعا طلب جمع بین تکلیفه میشه نمیاد. و ما نحن فیه از اون سه صورت قبلی نیست. در ترتب، ترتبی که ما میگیم نه از صورت اوله، نه از صورت دومه، نه از صورت سومه، بلکه از صورت چی هست آقا؟ از صورت چهارم هست که مقیده به عدم امتصال دیگری. این یه مطلب. مطلب دیگری که ایشون در این مقدمه دارن می‌فرمایند که ما گفتیم چون بحث ما از صورت چهارم هست، بحث ترتب از صورت چهارم هست، لذا اصلا جمع بین تکلیفه پیش نمیاد دیگه. یه شاهد میارم یا دو تا شاهد میارم. یه شاهدش این است که اگر فرض کنیم، فرض محال که محال نیست، فرض کنیم که مکلف در همین بحث ترتب که یکی مقید به عدم اتیان دیگری، امر به یکی مقید به عدم امتثال دیگری. اگر فرض کنیم که در ضدین این آقا موفق شد هر دو طرف انجام بدهد، ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این غیر ممکن ممکن شد، گفته بود که ازاله انجام بده، اگر ازاله را امتثال نمی کنی بیا نماز بخون. اگر امتثال نکردی مشروطاً به عدم امتثال ازاله، نماز را بر شما واجب کرده. حالا فرض کن که ازاله و نماز که با هم سازگاری ندارن. حالا فرض کنیم که اگر ممکن میشد هر دوتا را این آقا انجام میداد همزمان، یه قدرت فرض کنیم که ماورایی داشت، هر دوتا را انجام میداد، زده این را با هم انجام میداد، اینجا آیا امتثال هر دو حاصل میشد یا نه؟ میفرماین امتثال حاصل نمیشد. چرا؟ برای این که امر به مهم مشروط بود به ترک امتثال اهم. بس بنابراین هیچگاه جمع بین تکلیفین در این صورت چهارم صورت نخواهد گرفت. به حیث و لو فرضنا که این غیر ممکن ممکن می شد، این آقا هم اهم را انجام می داد هم مهم را انجام می داد، لما عد ممتصلن، ممتصل نسبت به مهم شمرده نمیشد، چون شرطش محقق نشده. این نشانه این است که طلب جمع بین تکلیفین صورت نمیگیرد اینجا. و الا اگر طلب جمع بین تکلیفین بود، باید اگر این هر دو تا رو انجام میداد هر دو امثال حساب میشد دیگه، حالا که هر دو امثال حساب نمیشود. اینم شاهد این مطلب. شاهد دیگری ذکر میکنن، میفرماین که حالا از ضدین شما نفرمایید، از دو چیز ممکن فرمودید، دو تا چیز ممکن. مثلا فرمود که برو مسجد، و اگر مسجد نرفتی، اگر مسجد نرفتی بشین فرض فرمایید قرآن بخوان، اگر مسجد نرفتی بشین قرآن بخوان یا بشین مطالعه بکن. این آقا حالا رفت مسجد رو نشست مطالعه کرد، رفت مسجد رو، خب این امر به مطالعهش چی بود؟ مشروط بود به این که اگر مسجد نرفتی بشین مطالعه کن. خب این آقا رفت مسجد و شست مطالعه کرد، آیا این امتثال حساب میشد به هر دو؟ نه، نمیتونه بگه که من هر دو امر را امتثال کردم، چون امر دوم مشروط بود به این که اگر اون یکی را امتثال نکردی بیا اینا، به ترک اون یکی مشروط بود. پس این دوتا شاهد، شاهد هستن که اصلا طلب جمع بین ضدین در اوامر ترتبی صورت نمی گیرد. یکی شاهد فرضیه، یکی شاهد به اصطلاح حقیقی هست که اگر دو تا امر باشد و هر دو ممکن الجمع هستند، ولی یکی مترتب بر ترک دیگری، اگر مکلف رفت هر تا را جمع کرد، نسبت به دومی امتثال حساب نمی شود. پس از این دوتا شاهدم روشن میشد که در صورت چهارم که ما بحث کردیم، یکی از امرها مقید مشروط به چی؟ مشروط به ترک امتثال اون یکی. اینجاها اصلا طلب جمع بین تکلیفین محقق نخواهد شد. توجه کردید که مرحوم نائینی میخواد ببیند که تکالیف ما نسبت به قیود و شرایط چند نوع هستن، آیا شرط دارن، شرطشون چگونه هست، یه وقت هر دو مطلقن، یه وقت هر دو مقیدن، یه وقت یکی مقیده، یه وقت قیدش چطوریه، قیدش فعل اون یکیه یا ترک اون یکی هست. اینا رو انواع را مطرح میکند نتیجه گیری میکنه. و فرموده خب با توجه به اون بحثای قبلی این بحث نتیجه میدهد، چون وقتی میگه که مثلا در این شاهدها مثلا در نظر بگیرید، میگه اگر هر طور انجام داد این ممتثل حساب نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه واجب مشروط از مشروط بودن در نمیاد، چون فرض این است که مشروطه، واجب مشروط هم از مشروط بودن در نمیاد، یعنی تا شرطش محقق نشد حکمش نمیاد و شرطش اینجا محقق نشده، بس این وابسته شد به اون مقدمات قبلی. اینجا که میخوان نتیجه گیری بکنن وابسته است به مقدمات قبلی، که باید بپذیریم که اون حکم به دنباله شرطشه، شرطش نباشه حکم نمیاد. پس بنابراین اگر شرطش محقق نشود حکم نخواهد آمد. باز مقدمه چهارم که میگفت که این اصلا موضوع اون رزمه میبره، یکی مطلقه یکی مقیده، موضوع اون یکی رزمه میبره. پس بنابراین اینها چی به هم تمانع و تدافع پیدا خواهم کرد. خب این مقدمه پنجم. باز هنوز خلاصه مقدمه پنجم رو عرض میکنیم. خلاصه مقدمه پنجم پس تقسیم کردن قیده ها را، شرط ها را به چهار نوع. گفتم در سه تاش طلب جمع بین تکلیفین پیش میاد، اما در چهارمی طلب جمع بین تکلیفین پیش نمیاد. دو تا شاهد هم آوردن که در اون قسم چهارم طلب جمع بین تکلیفین پیش نمیاد. در ادامه باز خلاصه مطلب ایشون را اشاره میکنیم. اونم این است که ایشون میفرماین که بعد از اینکه مهم را مشروط کردن به ترک اهم، اون وقت چی میشد؟ فعل اهم علت عدم امر به مهم خواهد شد. وقتی مهم را مشروط کردن به چی؟ به ترک اهم، فعل اهم چی میشد؟ علت عدم این مهم میشد، خطاب مهم میشود. ببینید فعل اهم به منزلت علت العدم للامر بالمهم، چون فعل این مشروط به عدم اهم دیگه، یعنی عدم اهم علتشه. خب عدم اهم علتشه، فعل اهم از بین برنده عدم اهمه، یعنی از بین برنده علت اینه. فعل اهم علت این که عدم اهمه از بین میبرد، و علت عدم شی با خود شی اصلا جمع نمیشود. این بیان اخرای شد ها. وقتی مهم مشروط شد به به چی؟ به عدم اهم، پس فعل اهم، فعل اهم می شود علت عدم، به اصطلاح علت عدم که امر به مهم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه علت مهم را از بین می برد. علت مهم عدم اهم، فعل اهم از بین برنده علت اینه، علتش که عدمه اون رو از بین میبرد. پس فعل اهم هیچ وقت جمع نمیشود با امر به مهم. چرا؟ برای اینکه فعل اهم از بین میبرد موجب انعدام علت مهم است. عبارتشون رو میخواید یادداشت کنید، بعد اشتراط روش فکر کنید، بعد اشتراط الامر بالمهم، حالا اینطوری نوشتم شاید حالا ولی هست دیگه این مطلب هست. بعد اشتراط الامر بالمهم به ترک الاهم، ممکن عبارت از خود بنده باشه ولی مطلب همینه، یا نظیر این هست یا عینی همین هست. بعد اشتراط الامر بالمهم به ترک الاهم، بعد اشتراط الامر بالمهم به چی؟ به ترک الاهم. درسته یا نه؟ مهم مشروط به ترک اهم دیگه، به اسیان اهم دیگه. ففعل الاهم، فعل اهم به منزلت علت عدم الامر بالمهم، ففعل الاهم آی محمدی می نویسید یاده؟ بله؟ آقا نوشتید؟ همین مطلب را نوشتید یا نه؟ ففعل الاهم به منزلت علت العدم للامر بالمهم. فعل اهم به منزله علت عدم امر به مهم خواهد بود. فلو کان المهم مطلوبا مع فعل اهم، اگر بگید که آقا همراه با فعل اهم این مهمم بذار مطلوبیتش باشه، بگیم لازم اجتماع و شی مع علت عدمه، لازم میاد یک شی با علت عدمش جمع بشه، یه شیء با علت عدمش، شیء یعنی همین طلب امر به مهم. طلب امر به مهم اگر بخواد باقی بماند همراه با فعل اهم، لازم میاد این طلب اهم با علت عدمش جمع بشه. علت عدمش چی بود؟ فعل اهم بود. بفهمید؟ و اینم ممکن نیست یک شیء با علت عدمش جمع بشه. علت عدم علتش جمع بشه. در فرمودید معنا نداره یه شیعی با علت عدم علتش جمع بشه. باز ایشون این نقطه را دارن، همینا چکیده مطلب ایشونه در مقدمه پنجم. اونم این است که بعد از این که این مطلب را شما قبول کردید که فعل اهم علت عدم امر به مهم هست، اینو قبول کردید، یک قضیه منفصله مانع الجمع تشکیل می شود. قضیه منفصله مانع الجمع تشکیل می شود. اونم چیه اون قضیه؟ اونم این است که یا باید اما ان یفعل المکلف الاهمه، قضیه اینه، اما ان یفعل المکلف الاهمه و اما ان یکون المهم مطلوبا. قضیه منفصل این است، اما ان یفعل المکلف الاهم و اما ان یکون المهم مطلوبا. مانع الجمع، بله، اما ان یفعل المکلف الاهم و اما ان یکون المهم مطلوبا. المهم و مطلوبا، رسیاری سو شد. قضیه منفصله مانعت الجمع یعنی مطلوبیت مهم یک طرفه، یک کفه چیست؟ فعل اهم بود، مطلوبیتون میره کنار، مطلوبیتون بیاد، فعل اهم میره کنار. پس نمیشه اینها با هم جمع بشه، هم فعل اهم باشد هم مطلوبیت او باشه. مطلوبیت او و فعل اهم با هم مانع الجمع است، نمیتونن جمع بشن. چرا؟ برای اینکه گفتیم فعل او علت عدم این است، با وجود او این مشروط به عدم اون، به عدم فعل او. وقتی مشروط به عدم او، یعنی طلب این هیچگاه جمع نخواهد شد با فعل اهم. فرمودید طلب این هیچگاه جمع نخواهد شد، یا باید این مطلوب باشه یا باید او انجام بگیره. او انجام گرفت، یا این طلب مطلوب نخواهد بود، مهم مطلوب باشه، یعنی اون نباید انجام بگیره. پس چه اینها طلب جمع بین ضدین شد؟ اینا اصلا مالت جمع، مطلوبیت این اصلا نیست با وجود انجام او. انجام او بگیره دیگه این مطلوب نخواهد بود. بفرمودید این مطالبی، چکیده مطالبی است که ایشون در مقدمه پنجم داره. پس در مقدمه پنجم ایشون اول به چهار صورت کردن از در قید، گفتن در سه صورتش جمع لازم میاد، اما در یه صورت جمع لازم نمیاد. دو تا شاهد ذکر کردن و در آخر هم یه قضیه منفصله مانع الجمع درست کردن که طبق اون دیگه اینها اصلا به هم دیگر نمیرسن. درست آقا؟ دیگه وقتی مشروط کرده به عدم او چطور منفصل حساب کنم؟ نه اشکال نداره که میگه اگر اون کار نکردی بیا اینم بکن. اگر ذکر بشه ما میخندیم، اگر ذکر شد چی؟ اگر آمد ذکر کرد چی؟ ذکر کرد دیگه هر دوتا را با هم انجام بگیرد دیگه قطعا ممتصل حساب نمیشه نسبت به مهم. عرف کار نداره، ما قانون گذار را میگیم که در بالاخره آمدن تو محکمه و در مقام احتجاج اینها میگه آقا من گفتم اگر اون ترک بکنه بیا این انجام بده، شما چطور اینا را جمع کردی اینا را با هم انجام دادی؟ نقض غرض من شد، من میخواستم اگر اون ترک بشه این انجام بگیره، نه اینکه اینها با هم انجام بگیره، شما چرا این کار را کردی؟ مثلا فرق کنید که دکتر گفته این دوا را بده، اگر ندادی اینا بده، پرستار بیاد هر تا رو با هم بده بگه که منظور شما بود که حالا هر دو تا استفاده بشه دیگه، گفت من گفتم که اگر اینا نمیدید باید حداقل اینا استفاده کنید، بعدا مؤاخذهش میکنن، این اصلا ممتثل حساب نمیشه در چنین فرضی. بعد فرمودید یه وقت ما ملاکات را میدانیم و فرض دیگه است، وقتی ملاکات دست ما نیست در مقام امتثال، وقتی یک امری مقید شد به عدم او قطعا این دومی با وجود او امتثال نخواهد شد. و تفاوت سوریه در مسائل دستورات موالی و عبید همین طوریه، در قانون همین طوریه، در مسائل طبی و غیر طبی همش همین طوریه. و تفاوت یه جو البته ما از خارج احراز کنیم نه بابا منظورش این نبوده، هر تو هم مانعی نداره، این اون بسیده است، اما ما هستیم و خطاب، وقتی خطاب این طوری هست معناش این است که این دوم دیگه امتثال حساب نمی شود، با وجود او این دیگه امتثال حساب نمی شود، این شاهد می شود برای این مطلب. خب این چکیده مطلب که انه با این چکیده ایشون می خوان بفرماین که پس ترتب اشکالی نداره، اون مقدمات دو تا مقدمه قبلی را به این مقدمه اخیر که انواع خطابها را آمد و بررسی کرد و انواع قیدها را با هم کنار هم بذاریم، نتیجه میگیریم که پس ترتب مانع عقلی چی نداره. این بیان مرحوم نائینی داره. اما مقدمه پنجم را بخوایم طبق اون بیانی که خود مرحوم نائینی قدم به قدم پیش رفتن بیان بکنیم، خب ایشون فرمودن که موضوعات احکام یا خطابات احکام چند قسم هست، همون موضوعات احکام، تعبیرشون موضوعات و شرایط موضوعات. آقای مددی حواستون هست دیگه، پس اون بحث چکیده را فعلا یه جایی میذاریم تا وارد تفصیل مطلبشون بشیم. ایشون میفرماین که خب موضوعات احکام چند نوع هست، یه وقت موضوعات احکام و شرایط موضوعات، موضوعات و شرایط موضوعات، یک نوعی هست که نه شارع میتوند درش دخالت بکند نه مکلف میتوند دخالت بکند، این قسم اول. موضوعات از قبیل موضوعاتی هست که نه شارع درش دخالت میکند نه مکلف، هیچ کدوم نمیتوانند دخالت بکنن. مثلا شون مثال میزنن به بلوغ و عقل و فرض فرمایید وقت و وقت زوال، مثلا زوال ظهر، یا مثلا ماه رمضان و اینا، مثلا وقت و اینا. آقای خویی مثال زدن مثل کسوف و خسوف اینا، که اینا موضوعات هست تشوینی هستند دیگه، نمیشه تصرف کرد. خب یا خورشید گرفته یا نگرفته دیگه، نگرفته دیگه گرفته هم گرفته دیگه، قابل تصرف نیست. زوال هست یا هست، هست یا نیست دیگه. مثلا فرض کن که فرموده حج باید در اشهر الحج انجام بگیره، در ذی‌الحجه باید شما برید عرفات، خب این دیگه قابل تغییر نیست که، ذی‌الحجه هشتم ذی‌الحجه باید در عرفه باشه، دیگه قابل تغییره مگری؟ از فرمودید بگیم آقا نه حالا نشد بیاییم در ماهای دیگر حج انجام بدیم، نمیشه. پس بنابراین یه سلسله موضوعاتی است که اصلا قابل دخل و تصرف نیست. در مقابل یه سلسله موضوعاتی است که قابل وضع و رفعه، یعنی شارع میتونه توسعه بده، میتونه تضییقش بکنه، یا مکلف میتونه تغییر بده، یا توسط مکلف یا توسط شارع. این قسم دوم شد، درسته؟ حالا ما همین که مطالبشون رو عرض میکنیم، نکاتی که به نظرمون میرسده هم ذیلش عرض کنیم، یه نذاریم همه اقسام رو بگیم و در آخر برگردیم این گلت داره بگیم. در همین قسم اول که فرمودن یه سلسله موضوعات و شرایط موضوع داریم که اصلا قابل تصرف نیست و مثالهایی هم زدن دیگه، عرض میکنیم که به نظر میرسد که ما چنین موضوعی که شارع نتونه تصرف بکنه نداریم. حالا یه وقت میفرمایید تصرف نکرده، اون یه بحث دیگه است، ولی تصرف نمیتواند بکند ظاهرا نداریم، چون شارع میتونه از باب حکومت. فرض فرمایید که میگه من ادرک رکعتا من الوقت فکه من ادرک الوقت، با اینکه این آقا ادراک نکرده وقت را، ولی میگه اگر یه رکعت هم ادراک بکنی قصد ادا بکن. پس دست شارع هست از باب حکومت بیاد در موضوعات دخل تصرف بکنه. دست هرمون دیم البته ممکنه حالا یه جاهایی واقعا دیگه اون موضوع نتوانه، مثلا مجنون را دیگه نمیشه شارع عاقل حساب بکنن، دست هرمون دیم اونجا قبیح هستن، یعنی یه جاهایی نمیشد، امکانش هم نداره. میتونه آخر را مجنون حساب کنه یه جاهایی، مثلا دیگه این را ما مجنون حساب میکنیم، اما عکسش اصلا امکانش نیست. در فرمودید بله یه جاهایی تصویرا قابل تصرف نیست، حتی نمیتوند از باب حکومت هم دخل تصرف کرد، مثل این که آدم مجنون را بیان بگن که حالا این مجنون را ما تکلیف میخوایم بذاریم، اینا در حکم عاقل نمیشد. در فرمودید ولی موضوعات به طور کلی از طرف شارع قابل دخل و تصرف هم به حکومت اینها. این پس این قسمی که ایشون فرمودن برای ما روشن نشد که چطور می فرماین اصلا قابل دخل و تصرف نیست، این برای ما روشن نشد. آخه میگه لا یمکنو التی لا یمکنو وضعها و رفعها فی عالم تشریف، لا یمکنو یمکنو، به نظر ما این لا یمکنو نه، ولو از باب حکومت میتونه توسعه بده، تضییق بکنه. پس این مورد به نظر ما این اشکال را داشت. اون وقت دوم، بله اونجایی که قابل رفع و وضع دیگه، درسته؟ خب در قابل وضع و رفع می فرماین اینم دو قسمه. ها این قسم اول را عرض کردیم دیگه، اشکالش هم گفتیم دیگه. خب در این قسم حالا باز نظرشون هم بگیم، اون وقتشون می فرماید که در این قسم اول که اصلا قابل دخالت نیست، اگر دو تا خطاب داشتیم، اگر دو تا خطاب داشتیم خب و فرض این است که نمیتونه یکی متعرض موضوع دیگری بشه دیگه، گفتیم اصلا قابل این که دخل تصرف بشه هم نیست دیگه. اینجا اگر هر کدوم از خطابها مشروط به عدم اتیان دیگری شد، در فرمودید اگر مشروط به عدم اتیان دیگری شد، اون وقت می‌فرمایند که بله یا مشروط شد به اتیان دیگری، خب اینجا قطعاشون می‌فرمایند که اگر مشروط به عدمشون که جمع نخواهد بود، یا قطعا جمعی صورت نمی‌گیره دیگه، چون فعلا نشه که مشروط به عدم دیگری دیگه، جمع بین تکلیفی صورت نمی‌گیره. اگر هم آمد این آقا هر دو تا را انجام داد، دیگه قطعا هر دو مطلوب نخواهند بود، چون فرض این است که مشروط به عدم دیگری، اگر انجام جمع کرد اینجا قطعا صفت مطلوبیت و بر هر دو نسبت داده نمیشه چون مشروط به عدم دیگری. خب اما میفرمایند که یکیش مشروط به این باشد که عدم دیگری، باز همینطوریه. اگر یکی مشروط باشه به عدم دیگری باز همینطوریه. اما اگر هر دو مطلق باشه، یعنی دو تا خطاب داریم موضوعات قابل تصرف نیست، خب و هر دو هم مطلقن مشروط به عدم دیگری نیست، اینجا چی؟ اینجا میفرمایند که اگر قابل جمعن واقعا، خب جمع میکنیم هر طور انجام میدیم، هر دو مطلقن دیگه. گفته روزه بگیر، گفته نمازم بخون، خب هم روزه میگیریم هم نماز میخونیم. اما اگر قابل جمع نبودن میگیم تخییر. پس ایشون میفرمایند اگر مقید به عدم، خب مشکل ما حله، اصلا اونا قابل جمع نخواهند بود و جمع هم نمی کنیم دیگه، مطلوبیت هم نخواهند. اگر یکی باز مقیده، باز مشکل حل. اما اگر هر دو مطلقاً، اون موقع چی میشد؟ حکم به تأخیر میکنیم. اگر قابل جمع باشن هر کار انجام میدیم، اگر قابل جمع نباشد حکم به تأخیر میکنیم. این مخیره، یا این انجام بده یا اون انجام بده. دست فرمودید این صورت اولا ایشون مطرح میکنن. صورت دوم که گفتیم قابل وضع رفع دیگه، قابلیت داره، این هم از کردیم دو قسمه. یا یکی از خطابها ناظر به خطاب دیگر، یا ناظر به خطاب دیگر نیست، یا یکی از خطابها ناظر، دو قسمه دیگه، ها قسم دوم رو عرض میکنیم، یا یکی از خطابها ناظر به موضوع دیگری یا ناظر نیست. اگر ناظر نیست باز همون حکم صورت قبلی رو خواهد داشت، حکم صورت قبلی که گفتیم قابل تصرف نیست. خب اونجا قابل تصرف نبود، این هم که قابل تصرفه ولی ناظر نیست به موضوع دیگری، همون صورتش میاد، یا مقید به عدمش یا مقید به مقید نیست مطلقه، همون صورتش میاد. دست همون شرز کردیم. پس بنابراین در صورتی قابل دخل تصرف هست، اگر ناظر نباشد حکم صورت عدم امکان دخل تصرف را دارد. اما اگر نه، قابل دخل تصرف هست و ناظر هم هست، یکی ناظر به موضوع دیگری، آخه قابل دخل تصرف از کردن دو قسمه دیگه، یا ناظر هست یا ناظر نیست. اگر آمد و قابل دخل تصرف هست و ناظر هم هست، این نظارت رو ایشون سه قسم میکنن، یا میفرماین رفعیه یا دفعیه، یا به اصطلاح میفرماین که دفعی و رفعیه، یعنی هر دوتا هست، هم دفعی هم رفعی، یا دفعی و رفعی فی بعض الاوقات، یا فقط دفعیه، یا دفعی و رفعی فی جمیل اوقات، یا دفعی و رفعی فی بعض الاوقات. پس ناظر که شد این اقسام پیش میاد. در فرمودید خب وقت ایشون میام در این اقسام یک یک مثالهاش بررسی میکنم، و در همین قسمی که ناظر هست، ناظر هست رو ما گفتیم که سه قسم کردیم، درسته؟ باز یه تقسیم دیگری هم روی این میارم. میفرمایند که این که گفتیم قابل به اصطلاح وضع و رفعه، یا وضع رفعش به دست شارع هست فقط، یا هم به دست شارع هست هم به دست مکلف، اینم یه تقسیم. اون وقت یه تقسیم باز اخرای آخر باز دیگه دوباره دارم. اون تقسیم چیه؟ اون تقسیم هم این است که حالا که قابل وضع و رفع هست، آیا خود وجود خطاب رافع هست یا دافع هست، یا امتصال خطاب رافع و دافع هست؟ همش اینها از اقسام اونجاییست که قابل وضع و رفع باشد. ها قابل وضع و رفع باشد، اولا سه قسم کردیم، دفعی و دفعی رفعی و رفعی فی بعض اوقات. دوم این که آیا این وضع و رفعش به دست شارع است فقط یا هم به دست شارع مکلف. سوم این که آیا خود وجود خطاب رافع هست دافع هست یا امتثال خطاب دافع و رافع هست. خب این اقسام را که با مثلا برخیش هم با مثالهایشون بیان می کنن، می فرماین بحث ترتب ما همون از قسم اخیره. از قسم اخیر یعنی کدوم؟ یعنی از قبیل اونجاییست که وضع رفعش ممکنه و وضع رفعش هم دفعی هم رفعیه و وضع رفعش هم به دست خداست هم به دست مکلفه و وضع رفعش هم به امتثاله نه به اصل وجود خطاب. یعنی امتثال یکی موضوع دیگر رو از بین میبره. دفتر مدید. خب پس میفرماین ما اینها را باید دونه دونه محاسبه بکنیم، این اقسام را، و ببینیم که کجاها مشکل پیش میاد کجاها مشکل پیش نمیاد. دفتر مدید اقسام. پس یک قسم اول که جدا کردن اصلا قابل وضع و رفع نیست، اون که اول بیان کردن. بعضی قابل وضع و رفع باشد چی بود آقا؟ اون را دو قسم کردن، یا ناظر هست یا ناظر نیست. ناظر نباشه ملحق کردن با همون قسم اول، ناظر باشد هم اقسام درش پیش آمد. ناظر باشد نفرمودیم، ناظر باشد یا رفعی و دفعی هست یا رفعی و فقط دفعی هست یا دفعی و رفعی فی بعض الاوقاته. بعد گفتن یا هم به دست شارع است هم به دست مکلف یا فقط به دست شارع است. البته ایشون قسم سومی هم گفتن، فقط به دست مکلف هم گفتن، که گفتن من مثالی براش پیدا نکردم، فقط به دست مکلف باشه. خب پس بنابراین بعد هم فرمودن که حالا این که رافع هست آیا فی بعض به نفس وجود تکلیفه یا به امتثالش رافع اضافی هست. باید اینا را محاسبه بکنیم ببینیم که کدوم یکی از اینها با هم تمانع ایجاد میکنن کجاها تمانع ایجاد نمیکند و بحث ما هم کدوم قسمه؟ همون قسم اخیره. قسم اخیر کدوم؟ اونجایی که امتثالش رافع موضوع دیگری هست، هم ناظر هست هم امتثالش رافع موضوع دیگری هست. چه ایشون میخوام بعد از این مقدمات و اقسام اینها بخوام بفرماین در همین قسمی که محل بحث ما هست که ترتب هم همینه، اینجاها تمانع پیش نمیاد قطعا. همین مطلبی که آغاز ما به صورت چکیده عرض کردیم همینجا بیان میکنن که پس روشن شد که در اون سه قسمش جمعش میاد، اما در این قسمی که به اصطلاح مشروط به عدم دیگری جمعش نمیاد و محل بحث ما هم از این قبیله، چون مقید به عدم امتثال دیگری، به امتثالش رافع موضوع این خواهد بود. این خب اینا را انشالله باز دوباره روش بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.